تلاش همکارانم در واحد تولید، تامین و پخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما امروز میلاد با سعادت باب الحوایج امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. این روز خجسته بر همه شما عزیزان مبارک باشه. به عنوان آغازگر برنامه همراه شما خواهیم بود با برنامه حدیث دوست.
حدیث دوست. بزم ما را باز آمد عالم آرای دیگر، کز کدومش بزم گردیده سینا دیگر. قرنها بگذشت از موسی و شرح رود نیل، آمده اینک به فتح نیل موسی دیگر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان سلام، فرارسیدن سال روز میلاد امام هفتم شیعیان، مقتدای صابران و پارسایان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر همه شما همراهان خوب حدیث دوست فرخنده و مبارک باد. زمین را از صفا زیور ببندید، به اوج آسمان اختر ببندید، به مژگان خاک این ره را زدایید، بران بال ملائک را گشایید. میلاد با سعادت کاظم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد. بسیار خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم بخش‌های مختلفی رو در برنامه خواهیم داشت. گزارش‌های رو با هم می‌شنویم. بخشی رو نسترن نجاران آماده کرده که در برنامه خواهیم داشت و همچنین گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر کریمی، استاد دانشگاه و دکترای الهیات و مبانی فقه و حقوق. مطالبی رو هم در طول برنامه برای شما عزیزان خواهم خوند. با ما همراه باشید. امام موسی کاظم علیه السلام همواره مردم رو به تفکر و تعقل دعوت می کردند و هشدار می دادند که هر چیزی راهنمایی دارد و راهنمای عقل تفکر است و از نشانه های تفکر سکوت و خاموشی است. این خود سبب می شود افراد کمتر سخن بگویند و بیشتر بیندیشند تا به حقایق دست یابند. در بهار الانوار از آن حضرت نقل شده که فرمودند آدمی از سوی خداوند دو حجت دارد، حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهر خدا، انبیا و ائمه اطهار علیهم السلامند و حجت باطن عقل است.
خداوندا، در آن زمان که مرگ به سراغم آید راحت و در آن هنگام که در برابر حساب اعمال حاضرم کنی عفو را به من ارزانی دار. ایشان این جمله را زیاد تکرار می کردند. امام موسی کاظم علیه السلام. شیخ مفید درباره امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید او عابدترین، بخشنده ترین و بزرگ منش ترین مردم زمان خود بود. در تمنای نگاهت بیقرارم تا بیایی. کاظم یعنی نگه دارنده و فروخورنده خشم. امام موسی کاظم علیه السلام هنوز کودک بودند که فقهای مشهوری مانند ابو حنیفه از او مسئله می پرسیدند و کسب علم می کردند. از ابو حنیفه نقل شده است که گفت: او را در کودکی دیدم و از او پرسش هایی کردم، چنان پاسخ داد که گویی از سرچشمه ولایت سیراب شده است. محمد ابن نعمان نیز می گوید: موسی بن جعفر را دریایی بی پایان دیدم که می جوشید و می خروشید و بذرهای دانش به هر سو می پراکند. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند: بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند نماز است. و همچنین می فرمایند: به راستی که با ارزشترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند. بدانید بهای تن شما جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید. ولادت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما مبارک.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از همان دوران کودکی در مجلس درس پدر بزرگوارشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شرکت می کردند و روح و جانشون رو از سرچشمه علوم و معارف اسلامی سیراب می ساختند. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پس از پدر بزرگوارشان نهضت علمی ایشان را دنبال کردند و پیروان امام جعفر صادق علیه السلام را که پراکنده شده بودند از نو گرد هم آوردند و به مجلس درس آنها سر و سامان بخشیدند. یادگارهای علمی و عقیدتی امام موسی بن جعفر علیه السلام که در کتابهای حدیث، فقه، کلام و تفسیر به ثبت رسیده، از جمله بهترین و غنی‌ترین میراث‌های علمی به شمار میاد که اصول زندگی سعادتمندانه و روش‌های تربیتی رو با محکم‌ترین و استوارترین بیان‌ها در اختیار پویندگان این معارف قرار میده. در بحار الانوار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که درباره تصدیق دانش و آگاهی های علمی فرزندشان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند: فرزندم موسی به اندازه آمادگی علمی دارد که اگر از تمام محتویات قرآن کریم از او سؤال کنید با دانش و علم کافی پاسخ خواهد داد. او کانون حکمت، فهم، معرفت و اندیشه است.
تولد امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگم.
منم به شما تبریک میگم.
امروز که تولد این امام بزرگ هست، شما چه کاری انجام میدید؟
ما سعی میکنیم راهش و ایده هاش و کارهایی که انجام داده، چیزهایی که ازش به جا مونده، کتابایی که ازش مونده، احادیثش و اینا رو همه رو توی پایگاه برای بچه‌ها توضیح میدیم تا بچه‌ها هم یاد بگیرن یه چیزایی از این امام و از یادگاریاشون و از چیزهایی که ازشون باقی مونده.
یعنی شما پس به بعد شخصیت علمی و مذهبی امام موسی کاظم علیه السلام هم اهمیت میدید و به دنبالش هستید؟
100%.
خب چه چیزی در شخصیت علمی ایشون دیدید؟
ایشون تقریبا دنبال روی راه پدرشون بودن. پدرشون خب مذهب شیعه رو احیا کردن، بعد ایشون تونستن ادامه دهنده راه پدرشون باشن. بعد از آقای امام موسی کاظم شاگردان زیادی داریم، کتاب‌های زیادی از ایشون داریم، حدیث‌های زیادی داریم.
شما مهم‌ترین چیزی که خودتون در مورد شخصیت این امام بزرگ یاد گرفتید، از صحبت‌هاشون، احادیثشون به ذهنتون مونده باشه چی؟
ایشون میفرمایند هر چیزی یک راهنمایی داره، راهنمای عقلم تفکر. بیشتر از این که حرف بزنیم باید فکر.
به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم و در خدمت جناب آقای دکتر کریمی هستیم. آقای دکتر کریمی، سلام عرض میکنم خدمتتون و این روز رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و توانمند این برنامه، شنوندگان فرهیخته و گرامی، ولادت با سعادت امام هفتم، وجود نازنین امام کاظم علیه السلام هست، به شما تبریک عرض میکنم و از خداوند بزرگ خواست دارم که همه ما در زمره ارادتمندان به ساحت مقدسان حضرت و پدران و اجداد اون بزرگوار و فرزندانشان باشیم انشاءالله.
آقای دکتر، اگر میشه از ابعاد علمی شخصیت امام موسی کاظم علیه السلام برای ما بفرمایید.
وجود نازنین امام کاظم علیه السلام، او پاسدار دانشگاه جعفری هستن. ببینید، دانشگاه امام صادق علیه السلام رو وجود نازنین امام سجاد علیه السلام نقشش رو طراحی کردن، امام باقر علیه السلام این دانشگاه رو، این فنداسیون رو و این سفکاری رو همه رو انجام دادن و افتتاح کردن، امام صادق علیه السلام اینو بهره برداری کردن. خب حالا این دانشگاه نیاز داره بعد از امام صادق پاسداری بشه، بررسی اوضاع و احوال نشان میده که هر گونه اقدام حاد و برنامه‌ای که حکومت منصور دوانقی رو از آغاز روی اون حساسیت نشان بده اصلا صلاح نیست. امام کاظم دنباله برنامه علمی پدرشون رو میگیرن و البته نه به وسعت دانشگاه دیگه امام صادق علیه السلام و دیگه حضرتم به تربیت شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت میپردازن که سید ابن طاووس رضوان الله علیه مینویسن گروه زیادی از یاران و شیعیان خاص امام کاظم علیه السلام و رجال خاندان هاشمی در محضر اون حضرت گرد می آمدن، سخنان گوهربار و پاسخهای اون حضرت و به پرسشهای حاضران یادداشت می کردن و اینو بعد می رفتن در بلاد خودشون تبیین و بیان می کردن. خب یک آقایی است به نام سید امیر علی، خب او از دانشمندان و مورخان بزرگ هست که در کتاب مختصر تاریخ العرب اونجا بیان میکنه، میگه که در سال 148 هجری امام جعفر صادق علیه السلام در شهر مدینه از دنیا رفتن ولی خوشبختانه مکتب علمی او تعطیل نشد، بلکه به رهبری جانشین و فرزندش موسای کاظم علیه السلام شکوفایی خودش رو حفظ کرد. این خیلی نکته مهمیه که شنوندگان عزیز، فرهیخته و گرامی و ارجمند، ما یه وقت فکر نکنیم که امام صادق علیه السلام دانشگاه داشتن، علمی برخورد میکردن، عالم بودن، امام باقر همینطور، امام کاظم فقط کاظم بودن که از مغیز میکردن، نه ایش، خب همشون علم لدنی داشتن و امام کاظم هم در تربیت شاگردان تلاش و کوشش وافری انجام میدادن، اما خب شرایط اجازه نمیداد که به اندازه پدرشون چنین کاری رو انجام بدن. من یک نکته‌ای که میخوام خدمت شما اخلاقی اینجا عرض کنم و اون این هستش که یه روزی هارون رشید به امام کاظم علیه السلام عرض کرد که قضیه چیه؟ حکومت که دست ماست، به حال بیت المال رو ما تقسیم میکنیم، مواجب رو ما به مردم میدیم، اما این مردم دورور شما میان و به دیدن شما میان، به شما احترام میکنن. امام خیلی جمله زیبایی دارن که واقعا خب نفوذ معنوی اینجاست. حضرت فرمودن انا امام القلوب و انت امام الجسوم، یعنی من بر دلها و قلوب قلبهای مردم حرکت میکنم، اما تو و امثال تو بر تنها حکومت میکنید، یعنی بر جسمها بر بدنها حکومت میکنید.
بله، در خصوص مناظرات امام موسی کاظم علیه السلام هم اگر میشه برای ما صحبت کنید.
وجود نازنین اون حضرت یعنی امام کاظم علیه السلام مناظراتی دارن واقعا با هارون رشید و دیگران که نقد میکنن. روزی هارون اومد کنار حرم پیغمبر و امام کاظم هم حضور داشتن، گفت که درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پسر عمو. او در میان اون جمعیت زیاد نسبت عموزادگی خودشو با پیامبر رو به رخ مردم میکشید، عمدن به اون افتخار میکرد تا مردم بدونن خلیفه یعنی هارون پسر عموی پیامبر هست. که جالبه، وجود نازنین امام کاظم علیه السلام حاضر بودن، از هدف هارونم آگاه بودن و حضرت نزدیک قبر اومدن با صدای بلند گفتن درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پدر. هارون از این سخن ناراحت شد، صورتش تغییر کرد و بی اختیار گفت واقعا این افتخاره و شما چگونه ادعا میکنید که فرزند پیامبرید در حالی که در حقیقت فرزندان علی علیه السلامید. دقت کنید، هر کس به جد پدری خودش منصوب میشه نه جد مادری، اینو هارون میگه. امام کاظم علیه السلام در پاسخ این آقای هارون رشید آیه ای رو قرائت کرد، آیه در سوره مالک انعام هست، آیه 85 و 86 انعام که میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین. حضرت فرمودن بابا خدا تو قرآن میفرماد از نژاد ابراهیم داوود و سلیمان و ایوب و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و که همگی از نیکان و شایستگان هدایت کردیم. حضرت فرمودن تو این آیه عیسی از فرزندان پیامبران بزرگ پیشین شمرده شده، در صورتی که پدر نداشته، تنها از طریق مادر جناب مریم خب نسبش به پیامبران میرسه، بنابراین به حکم آیه فرزندان دختری هم فرزند محسوب میشن. ما هم به واسطه یه مادرمون فاطمه فرزند پیامبر صلوات الله علیه محسوب میشیم. خیلی جالب میفرمادا که اینو شبلنجی خب بیان میکنه در نور الابصار، همین مبحثی که عرض کردم رو، و حالا آیه مباهده رو هم حضرت در اونجا میگه، آیه 60 سوره مبارکه آل عمران رو. هارون با این استدلال متین حضرت دیگه جز سکوت واقعا حرفی نداشتن. بنابراین ما این مناظراتی که امام کاظم علیه السلام با خلیفه داشتن و با دیگران، اینا حاکی از اون علمیت حضرت و اون تسلط حضرت به مبانی و معارف دینی بوده که دیگران نمیتونستن از پسش بر بیان.
خیلی متشکرم از شما. اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاه داشته باشیم، باز هم در خدمت شما هستیم. شیخ مفید که یکی از پیشگامان علم حدیث، فقه و تاریخ در قرن چهارم هجری قمری بوده، در کتاب خود نوشته روایت‌های متعدد و فراوانی در زمینه‌های مختلف از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که نشان می‌دهد آن حضرت فقیه‌ترین، دانشمندترین و عالم‌ترین فرد روزگار خود بودند. در بحار الانوار جلد اول صفحه 154 از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که فرمودند چیزی برتر و با فضیلت تر از عقل میان بندگان توزیع نشده است، تا جایی که خواب عاقل برتر از شب زنده‌داری جاهل است.
شخصیت علمی و مذهبی امام موسی کاظم علیه السلام رو چقدر می‌شناسید؟
ولی از اونجایی که ایشون در واقع پسر پدری هستن که احیا کننده دین اسلام هستن، یعنی احادیث امام صادق علیه السلام که همطور که میدونید دانشگاه شیعه را انداختن حضرت امام صادق علیه السلام و دانشمندان زیادی رو تربیت کردن و در واقع این علمی که تخصص پیدا بکنه هر کس توی فقه مثلا یا توی علم حدیث، همه اینها از زمان امام صادق علیه السلام آغاز شد و خب امام موسی کاظم علیه السلام هم با تناسب پدرشون این راهو ادامه دادن. حالا با توجه به این حکومتی که در زمان امام موسی کاظم بوده، مقدار سخیرش نسبت به امام صادق علیه السلام بیشتر شد بر ایشون. حالا محدودیت داشتن ایشون، ولی باز هم دست از در واقع تربیت شاگردان برجسته بر نداشتن و احادیث زیادی هم از ایشون روایت شده.
یکی از احادیث معروفشون رو میتونید شما بگید برای ما، یادتون هست یا اشاره کنید بهش؟
یکی از احادیث مهم ایشون حدیث عقل هست. یکی از خصوصیت بارز امام موسی کاظم علیه السلام کظم غیظ ایشون هست که ما اگه بخوایم به این یک نکته رفتاری ایشون توجه بکنیم، حتی به بعدهای دیگه شخصیت ایشون نگاه نکنیم، خیلی درس بزرگه برای ما که انقدر مثلا در برابر مسائل کوچیک زود از کوره در نریم. ایشون در برابر خب یه سری کسایی که مشرک بودن، حتی کسایی که خیلی آزار و اذیت می‌کردن ایشون رو، خیلی راحت ازشون می‌گذشتن و اون خشم خودشون رو کنترل می‌کردن و به خاطر همین به کاظم معروف شدن.
خب دوستان، در خدمت جناب آقای دکتر کریمی هستیم. آقای دکتر، در مورد دفاع مقدس و الگوگیری رزمندگان ما از امامان بزرگوارمون و به خصوص امام کاظم علیه السلام برای ما بفرمایید.
اما در رابطه با دفاع مقدس هم باید یک جمله رو محضر شما شنوندگان عزیز عرض کنم، و دفاع مقدس همیشه باید تو زندگی ما جاری و ساری باشه و مختص زمان و مکان و برهه خاصی نیست. همیشه همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند دفاع همچنان باقی است، ما امروز در جبهه‌های فرهنگی باید تلاش کنیم، همون گونه که وجود نازنین امام کاظم علیه السلام این کار رو انجام دادن. واقعا ببینید، امام کاظم علیه السلام، همین کظم غیظ ایشان، همین عفو و گذشتشون با نادانان، با جاهلان، با توجه به دستور قرآن که می‌فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، باید این گونه ما برخورد کنیم. حالا تو دفاع مقدس عزیزان، واقعا گذشت، رأفت، مهربانی، ایثار، همه اینها وجود داشته و که بالاتر از شهادت چیزی نیست، رزمندگان ما و این عزیزان جان بر کف ما، ایثارگران ما، آزادگان ما، شهدای عزیز ما، خانواده آنان و همه ملت سرفراز ایران که در این دفاع مقدس کمک و یاری میکردن، به تأثیر از اهل بیت علیهم السلام و همچنین وجود نازنین امام موسی کاظم علیه السلام، هم به صورت علمی، هم هدفمند، هم خب خطاهای همدیگه می‌گذشتن و برای یک هدف مهمتر و والاتر، بدون اینکه مته به خشخاش بزنن یا ایرادهای اونطوری بگیرن، گوش به فرمان بودن و جنگ رو مدیریت و اداره کردیم و اونطوری که باید عزت و اقتدار خودمون رو به رخ جهانیان کشوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم و خداحافظ. مژده میلاد تو لفحه باد سباست، رایحه یاد تو با دل ما آشناست. آمدی و باب هر حاجت دلها شدی، باب حوائج تویی، نام تو ذکر خدا. سلام بر تو ای هفتمین آفتاب بی غروب، سلام بر تو و درود بر این روز خجسته که به نام تو در صفحه تاریخ اسلام ثبت شده. دوستان، از همراهیتون با حدیث دوست سپاسگزارم. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
صبح عیدانتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام موسی بن جعفر علیه السلام بر همه شما مهنا و پربرکت. همراه شما هستیم با احترام و افتخار از پخش رادیو قم صدای کرامت و مهربانی، در حالی که ساعت 8:56 دقیقه هست. در این لحظات، در این دقایق بعد از درنگی کوتاه، در ساعت 9 به مدت 24 دقیقه ایران عزیزمون سرزمین مهر و شکوه رو در لابلای آواها و نغمه های حماسی زنده و پویا خواهیم شنید در نوت‌های حماسه. امیدوارم با شنیدن هر آوا و موسیقی بهترین خاطرات حماسه آفرینی در ذهن شما عزیزان بارور بشه. همراه ما بمانید.
پیام سلامتی.
به نام خدا، من دکتر رامین رافضی هستم، پزشک متخصص بیماری های کودکان. حدود 2 سال پیش خانواده نوزادشون رو پیش من آوردن و گلایه از این داشتن که نوزاد زرد هست. آزمایشی که ازش گرفتیم دیدیم که بیلیروبین ایشون 30 هست و در حد تعویض خون هست و خیلی اصرار کردم به خانواده که این بچه باید بستری بشه و احتمالاً باید خونش تعویض بشه، ولی متاسفانه خانواده قبول نکردن، علارغم این که من براشون توضیح دادم که زردی بالا میتونه روی مغز بچه اثر بذاره و اثرش ماندگار هست. باز هم خانواده قبول نکردند و خیلی اصرار داشتن که با درمانهای خونگی این بچه رو خودشون درمان کنن. دیروز پدر و مادر این بچه با همین بچه تشریف آورده بودن و بچه متاسفانه از هر 4 اندام فلج شده بود و خواسته‌ای که داشتن این بود که من آزمایشی بنویسم که بچه های دیگه شون اگر قرار هست این اتفاق براشون بیفته متوجه بشن، که البته تقریبا یه همچه آزمایشی وجود نداره. در خدمت شما هستم با موضوع زردی نوزادان. بعد از تولد هموگلوبین خون جنین دچار انهدام میشه به دلیل عدم کارایی و این از بین رفتن این نوع هموگلوبین در واقع ایجاد زردی میکنه. اون چیزی که مهم هست کنترل این زردی هست و به همین دلیل هست که نوزادان بعد از تولد حتما باید توسط متخصص اطفال ویزیت بشن. بالا رفتن مقدار بیلیروبین در خون میتونه در عروق مغز رسوب بکنه و باعث عدم خون رسانی به مغز و متاسفانه ضایعات جبران ناپذیری برای نوزاد ما و طفل ما ایجاد بکنه. برای این حالت تقریبا ما هیچ درمان خوراکی نداریم. اگر که جایی شنیدید که یک توصیه خوراکی برای شما شد، اینو خیلی جدی نگیرید. تقریبا بیشترین درمان و بهترین درمان فوتوتراپی هست و این فوتوتراپی هم به این صورت هست که با یک طول موج خاصی باید انجام بشه. استفاده از لامپ‌های مهتابی به صورت خونگی فقط آسیب به شبکه چشم میزنه و هیچ خاصیتی برای نوزادمون نداره و به هیچ وجه این کار رو در منزل انجام ندید. تا تنها درمان خانگی شیردهی مکرر با شیر مادر هست. شیردهی مکرر با بالا بردن حجم مایع باعث میشه که میزان رسوب بیلیروبین در عروق ریز مغز کمتر بشه و همین